یا حسین گفتن کجا با حسین رفتن کجا یا حسین گفتن کجا با حسین رفتن کجا از حسین خواندن کجا با حسین خواندن کجا هر کس که آزاد است آماده است آماده است آماده هر کس که آزاد است آماده مسیر مسیر بلاست مسیر مسیر بلاست مسیر مسیر بلاست مسیر مسیر بلاست شهید شهید بشود اگر که اهل فنا برخیز که در قله لا امام الا حسین السلام مولا حسین لا امام الا حسین السلام مولا حسین از ولادت با حسین تا شهادت با حسین هر کس آزاد
بسیار سپاسگزاریم همچنان همراه برنامه های رادیو گفتگو هستید و برنامه ایران سربلند که تقدیم حضورتون میشه ساعت 9 ببخشید 19 و 2 دقیقه هست و ما انشاءالله تا ساعت 21 همراه شما هستیم. در خبرهایی که پیش از این براتون خوندم معاون اول رئیس جمهور اشاره کرده بودند به تأمین کالاهای اساسی برای مردم و اینکه هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره. فرمودند که امروز نگرانی در خصوص تأمین کالای اساسی و راهبردی مورد نیاز مردم نداریم، اما تلاش میکنیم که از طرق مختلف از جمله مرزهای زمینی ذخیره سازی کالای اساسی رو بیش از اونچه مسببه انجام بدیم. در مورد این موضوع پشت خط ارتباطیمون در خدمت جناب آقای حسین فرهادی هستیم، عضو محترم هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران. آخرین وضعیت کالاهای اساسی در تهران و کشور رو از بیان ایشون مورد بررسی قرار بدیم. جناب فرهادی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، شبتون بخیر باشه. همچنین سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون.
زنده باشین جناب فرهادی. در تجربیات گذشته مخصوصا ابتدای امسال در نبرد 12 روزه‌ای که داشتیم، با توجه به اینکه آمادگی ها مثل الان نبود، باز هم شاهد بودیم که هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی در کشور به وجود نیامد و از این منظر واقعا دل مردم گرم هست. اما ما به عنوان رسانه موظفیم که آخرین اطلاعات رو در مورد موضوع مهم یعنی تأمین کالاهای اساسی به مردم بدیم و باید از زبان شما بشنویم که از این منظر در چه وضعیتی هستیم.
بله دقیقا همینطوری که فرمودید، با توجه به اینی که حالا ما جنگ 12 روزه رو داشتیم، خب به هر حال جنگ 12 روزه بعد از سالیان حالا این جنگ اتفاق افتاد و مردم خیلی دستپاچه شدن تو بحث این که احساس میکردن که قراره که بیاد آمریکا و اسرائیل ایران رو بگیره و بعد خیلی نگران مایحتاج ضروری بودن و حجوم آوردن به خرید و البته تو روزهای اول کمبودی بود که بعد مرتفع شدش و مشکلی نبودش. ما بعضی از جنگ 12 روزه به هر حال هم دولت تمهیداتی رو اندیشید، هم تجار و بازرگانان و بنکداران، با توجه به اینکه احتمال این رو می‌دادیم هم از سوی دولت هم از سوی تجار و بازرگانان و بنکداران که عرض کردیم که احتمال این همدرد بود، به هر حال دولت از طرق‌های مختلف اجازه واردات کالای اساسی رو داد و اون بوروکراسی اداری که سابق بود و منجر به این می‌شد که شاید خیلی زمان بر باشه و واردات به کشور به سختی باشه، ولی خب با این تمهیداتی که انجام شد واردات انبوهی به کشور وارد شد و کالاها در حال حاضر به وفور هستش. مشکل خاصی ما تو بحث موجودی و دپو کالا نداریم و تو بحث توزیع هم الحمدلله داره انجام میشه. حالا بعضی از فروشگاه ها با توجه به اینی که به هر حال مردم اون روزای اول هجوم آوردن، حالا خریدی رو انجام دادن، شاید مثلا یه فروشگاهی کسری بوده که سریع تعمیر شده. یعنی هر فروشگاهی که اگر یه موقعی کسری پیدا میکنه سریع تامین میشه. تو بحث تامین الحمدلله و توزیع مشکلی تو این حوزه نداریم،
شکر خدا. آقای فرادی، وقتی صحبت از کالاهای اساسی میکنیم دقیقا همین کالاهایی است که شامل کالا برگ میشن و این اقلامی است که فکر میکنم 11 قلم هستن، درسته؟ شما موقعی که از تأمین کالای اساسی صحبت میکنید منظورتون این کالا هست؟
بله، من اینم اضافه کنم و مواد غذایی.
و مواد غذایی، بله، یعنی عموم مواد غذایی،
کالای ضروری،
بله،
ما محسوب میشه و کالای مواد غذایی. تو مابقی اقلام مواد غذایی هم الحمدلله تو بحث هم دپو و تأمین و توزیع هیچ مشکل خاصی نیست. مردم با خیال راحت، یعنی تو بحث اینکه کالایی کسری باشه یا تو بحث تامین یا توزیع هیچ مشکلی نیست. تمام تمهیدات انجام شده و کالاها به وفور هستش و فقط مردم مدیریت بکنن تو بحث خرید به اندازه مایحتاج خودشون خریداری بکنن، هیچ مشکلی تو این موضوع الحمدلله نیستش.
الحمدلله. مثلا در مورد نان مسئولین مربوطه گفتند که ما آرد نانوایی ها رو حتی تا پایان فروردین و تعطیلات نوروز هم پیش بینی کردیم و تحویل دادیم و این خیلی آرامش رو در زمینه تامین نان برای مردم ایجاد کرد. شما هم در زمینه کالا به همین صورت هستید؟ در مورد تامین کالای اساسی هم ما این زمان رو پیش رو داریم؟
ببین، ما تامین عرض کردم خدمتتون تو بحث دپو کالا هیچ مشکلی نداریم. ما سهمیه‌ای نیستش که بگیم که الان مثلا سهمیه مثلا فروردین ما هم خدمتتون هر فروشگاهی که کسری داشته باشه از طریق بنکداران و مواد غذایی، از طریق بازار، از طریق تجار وارد کننده ها سریعا تامین میشه.
بله، یعنی اینقدر به وفور وجود داره که حتی دیگه سهمیه بندی هم وجود نداره، به این معنا که ما
نه
اون مقداری که مردم نیاز دارن و مصرف میکنن شکر خدا در بازار هست. البته نکته که وجود داره این است که خب الحمدلله ذخیره کالای اساسی در کشور فراهم بوده، قطعا تلاش در این روزها شده که این ذخیره افزایش هم پیدا بکنه، اونطوری که آقای عارف معاون اول رئیس جمهور هم به این موضوع اشاره کردن. اما بحث توزیع هم مهمه. در چرخه توزیع فروشگاه‌های زنجیره‌ای جناب فرادی چه نقشی دارن و فروشگاه‌های خرده فروش در شهرها و روستاها چقدر میتونن به این روند کمک کنن؟
با توجه به اینی که به هر حال ما سهم توزیع فروشگاه‌های زنجیره‌ای حالا در کشور در حدود 15% و اصلا 85% هستن و در تهران 22% فروشگاه‌های زنجیره‌ای، 15% میادین، 67% هم اصناف هستن.
بله،
که تو بحث توزیع کالای اساسی و مواد غذایی دارن فعالیت میکنن که این شبکه مونگرگی و این شبکه توزیع به حمدالله داره به خوبی وظیفه خودش رو انجام میده. ما خودمون در تهران اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران 2200 تا بنکدار دارای مجوز رسمی از اتحادیه هستن که دارن فعالیت میکنن و اطراف اتحادیه همگن هم که مثل اتحادیه سوپرمارکت ها، خواربار فروش ها، عطار سفر و لبنیات فروش هم تحت پوشش و اتحادیه همگن اتحادیه بنکداران هستن که در حدود نزدیک به 22,000 واحد صنفی فقط توی تهران هستن که این شبکه توزیع رو انجام میدن که عرض کردم 15% هم میادین هستن که اونام دارن به وظیفه خودشون انجام میدن، 22% هم فروشگاه زنجیره‌ای هستن که اونام به همین شکل دارن توزیع رو انجام میدن. و این نمیدونم شما اگر بازدید میدانی داشته باشید میبینید که الحمدلله مشکل خاصی،
بله الحمدلله هیچ مشکلی وجود نداره. حتی در روز اول در حقیقت آغاز این تهاجم هم با اینکه همونطور که گفتید قدری شاهد خریدهای هیجانی بودیم،
بس،
اما من به راحتی تونستم اقلام مورد نیاز رو تهیه بکنم، موجود بود در فروشگاه ها. و جالب این که فروشگاه زنجیره‌ای و فروشگاهی که مواد غذایی رو برای مردم تأمین میکنن هم باز بودن و فعالتر بودن نسبت به اتفاقی که در جنگ 12 روزه شاهدش بودیم. همه چی الحمدلله بر وفاق هست، اما مردم تهران مبنی بر خواسته شورای امنیت ملی بخشی از اونها به استانهای ساحلی سفر کردند. این احیانا هماهنگی بین شما و استانهای شمال کشورمون، استان گرگان، استان گلستان، استان مازندران و گیلان هم وجود داره برای اینکه احیانا حمایت‌هایی در تامین اقلام اساسی صورت بگیره؟
بله، عرض کردم با توجه به اینکه خب این تمهیدات از قبل صورت گرفته و احتمال این اتفاق بودش که انجام بشه، به هر حال هم تو بحث عرض کردم خدمتتون که از طرق‌های مختلف از دوستان‌های که به هر حال کالاها وارد میشه یا تامین کالا صورت میگیره اینها انجام شده و عرض کردم تو بحث تامین خدا شد مشکل تو این بحثا نیست و این هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته.
شکر خدا، بسیار سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. در مورد دارو هم البته تمهیدات خوبی انجام شده برای تأمین دارو، انشاءالله بنا داریم که با یکی از کارشناسان در این حوزه صحبت بکنیم و مردم در جریان آخرین اقداماتی که انجام گرفته برای تأمین دارو و مسائل درمانی انشاءالله قرار بگیرند. اما آنچه که معلوم هست این است که مردم همه مایحتاج خودشون رو در فروشگاه ها میبینن و آرامش خرید میکنن و این حاصل تلاش و هماهنگی شما و همه همکارانتون هست و کسانی که در اتحادیه مواد غذایی تهران و سراسر کشور فعالیت میکنن. خدا قوت به شما. ممنونم از حضورتون در برنامه ایران سربلند و از محضرتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ.
سپاسگزارم. گفتگوی من رو با آقای حسین فرهادی شنیدید، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران. خب باز هم فرصتی هست که سری بزنیم به اخبار. رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش آخرین آمار دانش آموزان و مصدومان حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمون رو تشریح کرده. طبق گفته ایشون، اونطور که در خبرگزاری صدا و سیما اعلام شده، با بیان اینکه متأسفانه خانواده آموزش و پرورش در آغازین روزهای جنگ در پی حملات وحشیانه دشمن جمعی از اعضای خانواده خودش رو از دست داده و حدود 20 معلم و 165 دانش آموز عزیزش رو تقدیم انقلاب کرده، گفته که معلمان و دانش آموزان بی گناه و بی صدا کارشون تعلیم و تعلم بوده و با این کار مظلومیت شهدای ما بر جهانیان ثابت شده. اگرچه جهان در یک سکوت خفتبار فرو رفته و هیچ یک از مجامع بین المللی در مقابل این جنایات سخنی نگفته و کشتار وحشیانه دشمنان رو محکوم نکردند. میخوایم همراه بشیم با همکاران گرانقدرمون در شبکه خبر و برنامه به وقت ایران رو از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون بکنیم که از شبکه خبر هم به طور همزمان پخش میشه. به محض اینکه این برنامه آغاز بشه اون رو تقدیم حضورتون میکنم. فقط این نکته رو یادآوری بکنم که بعد از اون برنامه همچنان با ایران سربلند از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 21. تا فرصتی که هست تا شروع برنامه به وقت ایران باز هم میتونیم سری بزنیم به اخبار. سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که هدف متجاوزان امریکایی و اسرائیلی محو میراث فرهنگی ایران به عنوان گهواره تاریخ و تمدن کهنه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با نشر فیلم بازدید سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از کاخ گلستان که در حمله موشکی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی خسارات جدی به اون وارد شده، در پیامی در شبکه ایکس نوشت که حمله موشکی در محدوده تاریخی میدان ارگ در تهران که به کاخ گلستان، یکی از ماندگارترین نمادهای پایتخت و ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، خسارت وارد کرده، جنایتی هولناک با هدف محو میراث فرهنگی ایران، این گهواره تاریخ و تمدن کهن به شمار میره. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین حمله های وحشیانه به مقر پلیس دیپلماتیک ایران در تهران رو برگ سیاه دیگری بر کارنامه نگران کننده آمریکا در تضعیف فعالانه دیپلماسی دونست. آقای بقایی با اشاره به تنها مأموریت این مقر برای حفاظت از سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک خارجی در ایران خاطر نشان کرده که این الگو پیشتر هم آشکار شده بود، زمانی که آمریکا در حین مذاکرات دیپلماتیک با ایران نه یک بار بلکه دو بار حاکمیت و تمامیت ارضی یک دولت عضو سازمان ملل متحد رو نقض کرد. و خبر دیگر این که در پی تجاوز دشمن امریکایی صهیونی به میهن اسلامی، جمع کثیری از بازنشستگان و پیشکسوتان دفاع مقدس ارتش از فرمانده کل ارتش درخواست کردند تا دوشادوش فرماندهان و رزمندگان ارتش به نبرد مستقیم با دشمنان صفاک و کودک کش امریکایی صهیونی بپیوندند. در پی این درخواست، امیر سلشکر حاتمی با قدردانی از پیشکسوتان بابت همدلی و همراهی و تبلور عرق ملی و غیرت انقلابی، دستور لازم رو برای سازماندهی، تجهیز و راهبری پیشکسوتان عزیز داوطلب در نبرد طولانی و پشیمان کننده رو به معاون اجرایی ارتش صادر کرده. فرمانده کل ارتش تصریح کرده که اجازه نخواهیم داد دشمنان کینه‌توز ایران اسلامی ذره‌ای و لحظه‌ای استقلال، تمامیت ارضی و ساحت مقدس نظام اسلامی رو خدشه‌دار کنند. خبری هم بشنویم از وزیر کشور به استانداران که دستور داد حضور میدانی خود در مناطق مختلف استان و نظارت بر نحوه خدمات رسانی به هموطنان رو بیش از پیش افزایش بدند.
و پنجمین روز از نبرد رمضان هست. فردا میلاد آقای امام حسن مجتبی هستش و از همین جا خدمت همه شما التماس و دعا دارم، آرزو دارم که مورد الطاف آقا امام حسن مجتبی قرار بگیریم در این شب‌های حساس، در این روزهای خاص. همراه من در استودیو جناب آقای نیما اکبرخانی، کارشناس مسائل نظامی. عرض سلام نیما جان، وقتت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله، اون چه که میشنوید برنامه به وقت ایران هست از شبکه خبر که همزمان از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون.
انشالله که شما و همه بیننده ها و کل مملکتمون زیر سایه الطاف کریم اهل بیت باشه در خدمت شما.
حتما همینطور هستش. بینندگان برنامه به وقت ایران، برنامه که داره تلاش میکنه در این ایام حساس، در دوران سومین جنگ تحمیلی به جمهوری اسلامی ایران، جنگی منحصر به فرد، آخرین وضعیت جنگ رو خدمتون به روز رسانی بکنه. من آقای ما، شما با تاریخ منطقه خوب آشنا هستید.
سلامت.
برای نخستین بار هست که رژیم صهیونیستی از ابتدای شکلگیری منحوس خودش داره همراه با امریکا یک جنگ مشترک رو رقم میزنه. تمام جنگ های تاریخ رژیم صهیونیستی هرچند با حمایت تمام عیار امریکایی ها بوده، اما این اولین جنگ کاملا مشترک امریکایی ها و اسرائیلی ها هستش. تو جنگ هایی که امریکا قبل از این داشتن، اسرائیل شرکت نمی کردن، مثل جنگ عراق یا جنگ افغانستان. یا جنگ‌های قبل از اون، اما این اولین بار هستش که این دو جریان کنار هم قرار گرفتن علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ و سرزمین پهناور ایران. آخرین وضعیت جنگ ما بگید. ما دیروز هم صحبت داشتیم، می‌خوام یه بروزستانی از وضعیت جنگ داشته باشیم و بریم جلو بعد جزئیات بشیم.
عرض کنم که الان تو روز پنجم جنگ رمضان هستیم. ما یه صحبت‌های دیروز داشتیم، سعی می‌کنم که هر روز میایم ارتباط معناییمون رو با صحبت‌های روز قبلمون حفظ بکنیم که یه سیر تحولاتی دست بیننده‌های عزیزمون باشه. ببینید، ما دیروز اولا صحبت کردیم که اینا به لحاظ استراتژی و راهبرد یا استراتژی مشخص و دقیقی ندارند، یا استراتژیشون هر چه که بوده دوچار شکست تو مراحل اولیه شده. شواهد اینا ما امروز تو دو تا چیز دیگه دیدیم. اولش این بود که یه جلسه توجیهی غیر علنی به صورت محرمانه برای نماینده‌های مجلس توی ایالات متحده برگزار شده بود که یه تعدادشون اومدن مصاحبه کردن و تقریبا همه اونایی که مصاحبه کردن اذعان داشتن که به اینکه ما نسبت به این وضعیتی که آمریکا توش هست شوکه شدیم، انتظار اینو نداشتیم، به ما گفتن که ما نمیتونیم پرواز پرتابه‌های ایران، حالا چه پهپاد چه موشک‌های بالستیک چه کروز رو متوقف کنیم و به صفر برسونیم. اذعان کردن که ما اینطور توجیه شدیم که قرار آمریکایی‌های بیشتری کشته بشن. تا الان تصویر 4 تا از نظامی‌های تروریست آمریکایی که کشته شدن خود ایالات متحده منتشر کرده. ضربات سختی هم خوردن و ما خودمون تحلیل و جمع‌بندیمون اینه که آمریکا الان در حال پنهانکاریه. مستنداتش هم پخش شده خیلی جاها، من جمله خودمون یا جاهای دیگه اذعان داشتن که آقا این ضربات نمیشه بدون تلفات باشه. حالا بالاخره اون سیاست اعلام تلفات قطره چکانی رو دارن پیش میبرن. دومیش مصاحبه چند ساعت پیش پیت هگزت بوده، وزیر جنگ آمریکا.
حالا اون بخش اول مصاحبه که آقا نیما اشاره کرد، ما تو ادامه برنامه با حضور آقای اکبر، حضور آقای خضاب ان شاءالله موزگیری های چند تا از این نمایندگان مجلس رو و کنگره رو پخش میکنیم، میبینید این نکته که آقا نیما گفته رو که واقعا و صراحتا رفتن تو جلسه توجیه و توجیه نشدن
و شوکه شدن.
خب
دومیش مصاحبه پیت هگزت بود. پیت هگزت وزیر جنگ تو پنتاگون یه مصاحبه داشت با رسانه ها، اومد توضیح داد که توضیحاتش بیشتر همون رجزخانی و ما اصطلاحا میگیم پروپاگاندا، تبلیغات جنگ بود که ما الان دیگه ایرانو نابود کردیم و همه کنترل لسته ماه و همه جا رو داریم میزنیم و ایرانی ها قدرتی ندارن. از ایناش میشه گذشت. بهش وقتی میپرسن برنامه‌تون چیه، حالا دو تا جا رو البته پیچوند به معنی واقعی، یکی مدرسه دبستان دخترانه تو میناب که هدف قرار گرفت، وقتی ازش پرسیدن گفت سوال بعدی، پاسخ نداد. و مورد دوم البته با این لفظ نبود ولی محتواش همین بود، رد کرد قضیه رو. بعد ازش پرسیدن که اونا اصطلاحا بهش میگن کمپین نظامی، کارزار نظامی، این برنامه نظامی شما چطوریه؟ گفت برنامه نظامی ما 4 هفته است ولی میتونه 3 هفته، 6 هفته یا 8 هفته باشه. این دقیقا اون جاییه که ایشون الان وزیر جنگه، یعنی بالا دست تمام جنرال های پنتاگون وایساده و داره فرمان میده، واسطه بین همه جنرال ها و ترامپ این آدمه. وقتی میگه که ما برنامه جنگیمون 4 هفته است ولی میتونه 3 هفته، 6 هفته یا 8 هفته باشه، یعنی خودش هم بازه زمانی دقیقی برای مهلکه‌ای که توش گیر افتاده متصور نیست و دقیقا نمیتونه توصیفش کنه که چه اتفاقی داره میفته. واقعیت اینه که اگه اون 80% رجزخونی اول رو شما از پیت هگزت ببینی، بخوای بپذیری، بگی تو داری راست میگی، خب نهایتاً 48 ساعت دیگه این جنگ باید تموم بشه. ما الان روز پنجم جنگیم، تو داری کمترین برآوردی که میدی روی 3 هفته است. از 3 هفته، 4 هفته، 6 هفته، 8 هفته همه رو داری میگی. این نشون میده که عذرخواهی میکنم، خود اینها نمیدونن دقیقاً با چه چیزی طرف شدن و اون ساختار پلکانی که ما دیروز توضیح دادیم الان ادامش خدمتتون میگم درگیرشون کرده. ما دیروز یه تحلیلی داشتیم، گفتیم که احتمال میدیم حسب شواهد تسلیحاتی که داره ایران استفاده میکنه و اهدافی رو که هدف قرار میده، ایران برنامه ریزیش برای یه جنگ بلند مدت. بلند مدت مفهوم داره، بلند مدت دوزوما معنی 10 سال نیست. بلند مدت تو جنگ یعنی زمان بیشتر از آنچه که حریف من انتظار داره. بلند مدت ممکنه حریف تصمیم گرفته 24 ساعت بجنگه، شما اگه قرار باشه 72 ساعت بجنگی، یعنی شما برنامه‌ریزی بلند مدت نسبت به اون، سه برابر تایمی که زمانی که اون تصور داره شما می‌خوای بجنگی. ایران برنامه‌ریزیش قطعا از مال اینا بلند مدت‌تره. ما شواهدش رو کجا می‌بینیم؟ دیروز گفتیم حدس ما از روی تسلیحات و نوع استراتژی که ایران داره استفاده می‌کنه اینه که مرحله اول داره میره سراغ ببخشید چشم‌های این سامانه پدافندی که تو کل منطقه غرب آسیا پخش شده. دیروز نیویورک تایمز گزارشی رفت با یه سری تصویر ماهواره‌ای که متعلق به خودشه، روی ماهواره‌های عمومی و مجانی و اینی که در اختیار ما هست نیست این تصاویر. اسناد رو نشون داد که سه تا رادار توی پایگاه عریف جان کویت هدف قرار گرفته، قطعاً این تصویر موجوده که خورده، و سامانه‌های تادی که توی قطر، بحرین و اردن مستقر شده بود تا دیشب آخر وقت هر سه تاش هدف قرار گرفته زمانی که نیویورک تایمز این گزارش رو منتشر کرده. اینو باید در نظر داشته باشین که این رادارا و اینو بذارین در کنار اون رادار OTH برده بلند 5000 کیلومتری که ما گفتیم تو قطر تو همون ساعت اولیه نبرد هدف قرار گرفت. این مرحله ایه که ایران داره داخلش از موشک‌های اصطلاحاً تاکتیکی، یعنی سر جنگی کوچیک‌تر، دقت بسیار بالا و سرعت بسیار بالا استفاده میکنه که اینا تواناییشو دارن با سرعت زیادشون و مانورهای پیچیده‌ای که میدن از کمند پدافندی که موجود رها بشن و رادارها رو بزنن. این رادارها حکم چشم این سامانه پدافندی رو داره، وقتی موشک‌ها رو نتونن ببینن دچار مشکل میشن. احتمال میدیم این حد از اینجا به بعد دوباره تحلیل تا دیروزمون این بود که ایران میخواد این کارو بکنه، الان مطمئنیم که ایران این کار رو کرده. احتمال میدیم فاز بعدی نرخ شلیک موشک‌های بالستیکمون کم بشه، بریم به سمت پهپادامون برای تخلیه کردن آنچه که از مهمات باقی مونده تو سامانه‌های پهپادی.
یه بحثی الان مطرحه، بعضی از در واقع رسانه‌های دشمن یا بعضی از کسایی که در فضای میلیتاریستی دارن مینویسن مدعی شدن که آمار شلیک‌های ما کاهشی بوده، یعنی میگن روز اول کاهشی، روز دوم یه تعدادی بوده، بعد کمتر شده و ازش استنباط میخوام بکنن که خب ببینید دیگه این جنگ داره میره به سمت میرا شدن و پایان یافتن قدرت آفندی جمهوری اسلامی ایران.
ببینید این جنگ تاب‌آوری دو طرفه. خب نمیخوام بگم اون استدلال 100% غلطه، ولی لزوماً هم اینطور نیست، کما اینکه ما توی جنگ 12 روزه دقیقاً همین روند رو دیدیم. جنگ 12 روزه دقیقاً همین روند رو دیدیم. بعد از ضربه اولی که تو جنگ 12 روزه وارد شد، 18 ساعت بعد ما اولین پاسخمون رو دادیم که یه روحیه هم برگشت به جامعه و تزریق کرد، با یه پاسخ 200 فروندی بود با موشک. خب هر چقدر رفتیم جلوتر اتفاقا نرخش کمتر شد و اتفاقا راندمانش بازدهیش رفت بالاتر.
آماری از راندمان حسابات‌های موشکایی ما دارین شما؟
هنوز نه. خب فقط میتونیم بگیم حجمش خیلی بالاتر بوده. خود رژیم صهیونیستی الان داره اعلام میکنه که من تا آخرین گزارشی که دیدم، البته فکر کنم مال 10-12 ساعت پیش بود، به روز رسانی IDF صورت گرفته بود، میگو بیش از 500 فروند. این آمار 500 خورده‌ای آمار کل 12 روز جنگ 12 روز است.
بعد این حرفی که میزنن تو حالا تو افواهم زیاد میگرده یا مطرح شده که ایران اومده موشک‌های قدیمی‌ترش رو، نسل قدیمی‌ترش رو استفاده کرده و یا موشک‌های نسل جدیدتر با توانایی‌های بیشتر، سرعت بالاتر، سر جنگ‌های قدرتمندتر رو هنوز استفاده نکرده، این چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
این حدس ما هم دقیقاً همین بود. ما دیروز هم گفتیم، الانم تو بروزسانیمون همینو میخوایم بگیم که احتمالاً تو دور بعد ما میریم سراغ شلیک‌های پهپادیمون که مهمات داخل این سامانه‌های پدافندی رو هم تخلیه کنیم. من دیروزم عرض کردم، الانم تاکید میکنم، اگر بتونیم از این صد هم عبور بکنیم انشالله و به لطف خدا امام زمان و امام حسن مجتبی که امشب هم شب ولادتشه، دور آخر میرسه به شلیک موشک های بالستیک سنگین وزن ما که اون موقع اینا ساخته شدن برای زدن زیر ساخت ها، برای نابود کردن منطقه‌ای، نه دیگه نابود کردن نقطه‌ای، منطقه، یعنی شعاع بزرگتری رو کاملا بتونن تحت تاثیر قرار بدن. ما الان تقریبا تونستیم ببین الان یه رادار برد بلند مونده تا اونجایی که بنده اطلاع دارم ترکیه است تو پایگاه اینجرلیک. ما مطمئنیم که اینجرلیک هدف قرار گرفته. من خودم ویدیو شدیدم که گزارشگر ترک تو همون روزهای اول رفته بود بازدید کرده بود،